الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول
برنامه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 143 از کتاب کلیات فلسفه، بحث وجود ذهنی. در این جلسه ادله حکما رو بر نظریه خودشون مورد بررسی قرار میدیم. قبل از اینکه وارد بیان ادله حکما بشیم، یه نکته لازمی رو باید تذکر بدیم و اون اینه که ما عرض کردیم مدعای حکما و نظریه حکما دو بخش داره، دو قسمت داره. یه قسمتش میاد میگه که وقتی شما علم به الف پیدا میکنید، یه چیزی تو ذهن شما موجود میشه و اینجوری نیستش که حرف متکلمین درست باشه که موقع علم به الف فقط یه اضافه‌ای بین شما و الف برقرار بشه. نه، این درست نیست. نظریه اضافه درست نیست. غیر از شما و الف یه چیز دیگری هم تحقق پیدا میکنه که صورت ذهنی الف هست. این بخش اول مدعای حکما. بخش دوم مدعای حکما این بود که میمد رابطه بین این صورت ذهنی رو با اون شیء خارجی بیان میکرد، به این صورت که میگفت این صورت ذهنی الف به لحاظ ماهیت با اون الف که در خارج یکی است، ماهیتا اینا یکی هستند و به لحاظ ماهوی وحدت دارند، ولو دو چیزن، دو وجودن، ولی این دو وجود یه ماهیت دارند. که در این قسمت در مقابل نظریه اشباح ما قرار می گرفتیم. قائلین به اشباح می گفتن یه چیزی میاد تو ذهن، صورتی میاد تو ذهن، ولی اینی که تو ذهنه همون ماهیتی که تو خارجه نیست. صورت ذهنی الف ماهیتش غیر از خود الفه. دو بخش داشت نظریه حکما. نکته مهمی که میخوایم بگیم اینه، ادله‌ای که برای اثبات نظریه حکما بیان شده است نوعاً در برابر قول متکلمین آمده. این ادله یعنی متکلمین در واقع در مقابل خودشون قول به اضافه و نظریه اضافه رو دیدن و برای رد نظریه اضافه این ادله رو آوردن. این ادله در واقع اون چیزی رو که اثبات میکنه اینه که قول به اضافه باطله. علم همون اضافه نیست و هنگامی که ما علم به الف پیدا میکنیم چیزی در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. اما حالا اینکه این چیز به لحاظ ماهیت همون الف هست یا نیست، اون یه بحث دیگری است. برای اثبات اینکه ماهیتاً اینا یکی هستند، ما باید همون مسئلهی رو مطرح کنیم که در رد نظریه اشباح مطرح کردی و اون این که اگر اینا ماهیتاً یکی نباشد سفسطه لازم میاد، سد باب علم لازم میاد. این نکته رو باید بهش توجه داشته باشید، چون که به لحاظ تاریخی اصلا ابتدا قول به اضافه رو متکلمین مطرح کردند، بعد فلاسفه و حکما اومدن قول به اضافه رو رد کردند با این ادله‌ای که ذکر میشه و نظریه وجود ذهنی رو بیان کردند، و بعد یعنی بعد از اینکه این ادله وجود ذهنی اقامه شده بود، نظریه اشباح متولد میشه. نظریه اشباح در واقع در مقام پاسخ به بعضی از اشکالاتی بوده که بر نظریه وجود ذهنی وارد شده که متأخر هستش اصلا از ادله وجود ذهنی، ولذا ادله وجود ذهنی ناظر به رد نظریه اشباح و به تعبیر دیگه ناظر به اثبات اون بخش دوم مدعای حکما نیست. چند تا دلیل حکما آوردن برای اثبات نظریه خودشون، ما دو تا از اینها رو ذکر کردیم. دلیل اولی که برای اثبات وجود ذهنی بیان شده مبتنی است بر یک قاعده‌ای به نام قاعده فرعیت. قاعده فرعیت اینجور میگه که ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. وقتی چیزی برای یک چیزی ثابت میشود میگید شما الف با است، مثلا میگید که دیوار سفید است، یا سیب شیرین است، یا این چوب 10 متر است. چیزی رو وقتی شما برای چیزی اثبات میکنید، برو حمل میکنید، برو بار میکنید، ملحق میکنید، ثبوت با برای الف فرع بر اینه که خود الف ثبوت داشته باشه. تا الف نباشه این الف نمیتونه با باشد. تا دیوار نباشه سفید بودن دیوار و اثبات سفیدی برای دیوار بی‌معناست. تا سیب نباشه شیرین بودن سیب بی‌معناست. ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. چیزی برای چیزی وقتی میخواد ثابت بشه این فرع بر اینه، متفرع بر این هستش، باید قبلن اون موضوع باشه تا این محمول بتونه برای او ثابت بشه. خب قاعده فرعیت در منطق مطرح شده، مورد بحث قرار گرفته. بر اساس همین قاعده فرعیت ما میگیم که یه قضیه موجبه وقتی صادقه که موضوعش ثبوت داشته باشه. قضیه موجبه وقتی میگید الف با است، این در صورتی خواهد بود که یه الفی باشه تا بتونه متصفه به با بشه. در مقابل قضیه سالبه، وقتی شما میگید الف با نیست، لازم نیست حتما الفی باشه تا این قضیه صدق کنه، نه میتونه سالبه باشه، سالبه به انتفاع موضوع. مثال معروف که میگید پدر عیسی مسیح بینا نبود، بله بینا نبود، پدری نداشت، این سالبه به انتفاع موضوعه. اما تو موجبه دیگه اینجوری نداری، موجبه باید موضوع باشه، محمول هم باشه و این محمول برای او ثابت باشه. ثبوت و شیء لشیءن فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت الف برای با متفرع است بر بودن با که مثبت له ما هستش، موضوع ما هستش. خب چه ربطی داره به بحث وجود ذهنی؟ ربطش به این صورته که ما در بین قضایای موجبه صادقه یه سری قضایایی داریم که موضوع اینا تو خارج تحقق نداره. شما مثلا یه قضیه موجبه دارید به این صورت که میگید کوهی از طلا سنگین تر از کوهی از آهن به همان حجم است، چون وزن مخصوص طلا بیشتر از آهنه. طلا یه فلز خیلی سنگینیه. یک دسیمتر مکعب طلا خیلی سنگین تر از یک دسیمتر مکعب آهنه. بنابراین یک کوه از طلا، یک کوه از طلا در نظر بگیرید مثلا به ارتفاع 1 کیلومتر این کوه باشه، یک کوه از طلا سنگین تر یا یک کوهی به همون اندازه از آهن، شما میگید یک کوهی از طلا، ولی روشنه. و این قضیه قضیه صادقه، کوهی از طلا سنگین تر از کوهی از آهن است به همون اندازه و حجم. یا اینکه شما میگید دریایی از جیوه، این به تب سرده، چون جیوه فلز سردیه، دریایی از جیوه به تب سرد خواهد بود. خب این قضیه موجبه صادقه، این قضایای موجبه موضوعشون کجاست؟ حتی گاهی موقع ما یه قضیه موجبه داریم که اصلا موضوعش نه تنها تو خارج نیست، بلکه محاله که تو خارج باشه. مثل این که میگیم اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدینه، درسته، اجتماع نقیزین مغایر است، مغایر لاجتماع ضدین، قضیتون موجبتون صادقه، چیزی رو برای چیزی ما اثبات کردیم در این قضایا. خب ثبوت چیزی هم برای چیزی فرع ثبوت مثبت و له ما هستش. در این موارد موضوع کجاست؟ تو خارج که نیست، پس باید در یه جای دیگری باشه که همون ذهن هستش. این دلیل اول. مرحوم حاجی در بیان این دلیل میگن که للحکمه ایجابن علل معدومی، للحکمه ایجابن علل معدومی. گاهی مواقع ما حکم میکنیم، حکم ایجابی هم میکنیم، نه حکم سلبی، حکم ایجابی میکنیم بر یه چیزی که معدوم است، نیست، مثل کوهی از طلا، مثل دریایی از جیوه، مثل اجتماع نقیزین، اینا نیستن، ولی ما درباره شون حکم میکنیم، حکمشون رو بیان میکنیم. و یه چیزی برای اینکه حکمی داشته باشه باید خودش باشه تا حکمی داشته باشه، خودش باید باشه، تحقق داشته باشه. ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. خب اینا کجا ثبوت دارن؟ تو خارج که اینا معدومن، لاجرم باید در ذهن باشن. ما اینها رو تصور میکنیم و بر اساس تصوری که از اینها داریم درباره شون حکمی رو صادر میکنیم. این دلیل اول ما. اما دلیل دوم، دلیل دوم به این صورت هست که هر چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه جزئی است، متشخصه، غیر قابل اشتراکه، خودش خودشه ولا غیر، یه امر خاص فردانی است، تفرد داره، تعین داره، تشخص داره، فرد خاصه. هر چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه متشخصاً موجود میشه، یعنی شخص خاصه، این لیوان، این کتاب، این فرد، حسن، حسین، اینا هر کدوم یه امر خاصی هست که در تمایز و تباین و جدایی هست با همه امور دیگر عالم هستی. اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. تو خارج شی تا تشخص پیدا نکنه اصلا موجود نمیشه. ما تو خارج چیزی نداریم که یا الف باشه یا با، حتما باید یک کدوم از اینها باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه ما میبینیم که چیزهایی رو داریم، چیزهایی رو ما تصور میکنیم که اینا دارای کلیت هست، دارای یک نوع عمومیت و فراگیری هستند. انسان کلی، سفیدی کلی، سیاهی کلی، صندلی کلی، کتاب. ببینید این امور عام، ما امور عام داریم، امور عام برشون حکم عمومی هم میکنیم، بگیم انسان ناطق است. ما در اینجا حکم بر یک فرد خاص نکردیم، بر همه انسان ها کردیم. خب انسان عام و کلی که تو خارج نیست، کجاست پس؟ سفیدی کلی تو خارج که ما نداریم، پس باید یه جای دیگری باشه. ما چیزایی رو تصور میکنیم که عمومیت دارن و اون چیزی که تو خارج عمومیت نداره، پس باید تو خارج که نیست در جای دیگر باشه. چون تصور که ما میکنیم، توجه بفرمایید، وقتی ما سفیدی رو تصور میکنیم، این تصور یه اشاره عقلی است به سفیدی، اصلا خود تصور اشاره است. اشاره عقلی است. ما یه اشاره حسی داریم، با انگشتمون اشاره میکنیم به یه امری، یه اشاره عقلی و ذهنی داریم که خود تصور، توجه به چیزی، التفات به چیزی اشاره است، اشاره عقلی به اوست. وقت مشارون الیه میخواد، هر اشاره مشارون الیه میخواد. مشارون الیه ما وقتی سفیدی کلی رو تصور میکنیم کجاست؟ تو خارج که نیست، پس باید تو ذهن باشه. در صفحه 145 اگه ملاحظه بفرمایید، ما مقدمات این استدلال رو جدا جدا آوردیم. این مقدمات رو ببینید، مقدمات دلیل دوم بر اثبات وجود ذهنی به این صورته. مقدمه اول میگه که ما اموری رو تصور میکنیم که دارای کلیت و عمومیت و دارای مصادیق متعدده، مثل کتاب، قلم، انسان. اینا هر کدومشون بر موارد بیشماری قابل انطباقن. مقدمه دوم اینه که تصور یک شی همونجوری که عرض شد در واقع اشاره عقلی است به او، در برابر اشاره حسی، اشاره خارجی. عرض کردیم التفات، توجه و تصور یک چیزی اشاره به اوست. مقدمه سوم اینه که اشاره در جای امکان پذیره که مشارون الیه وجود داشته باشه. به معدوم مطلق، به چیزی که هیچ وجودی نداره که ما نمیتونیم اشاره کنیم، به چی اشاره کردی؟ و مقدمه چهارم اینه که وقتی ما یه امر کلی رو تصور میکنیم، مشارون الیه ما چون کلیه تو خارج نیست، پس باید در جای دیگری باشه که همون ذهنه. پس ما وقتی کلیات رو تصور میکنیم، اینا تو ذهن ما وجود پیدا میکنند. ولی انتزاع الشیء ذل عمومی، نظریه وجود ذهنی درسته به خاطر اینکه ما چیزایی رو که با دارای عمومیتند انتزاع میکنیم و تصور میکنیم و بهشون توجه میکنیم. خوب توجه داشته باشید، عنایت داشته باشید به یه نکته ای، و اون اینه که این دو تا دلیلی که ما برای اثبات نظریه حکما گفتیم، ممکنه یه کسی بگه که آقا این دو تا دلیل نهایتاً اثبات میکنه که در پاره ای موارد علم ما به یک شی به واسطه وجود ذهنی او هست، اما اثبات نمیکنه که در هر جا که من علم به چیزی پیدا میکنم، این علم من به صورت وجود ذهنی است. ببینید مثلا دلیل اول میمد مسئله معدومات رو مطرح میکرد، مسئله معدومات، چیزهایی که نیستن، میگفت شما بر چیزهایی که نیستن حکم میکنید، اینا که تو خارج که نیستن پس باید تو ذهن باشن. اثبات میکرد که وقتی شما علم به یه امر معدومی دارید و بر یک امر معدومی حکم میکنید، اون تو ذهن شما تحقق پیدا میکنه. خب این شامل اون جایی که ما حکم میکنیم بر یه امری که تو خارج موجوده چجوری بشه؟ شما میگفتی ثبوت و شیء فرع و ثبوت المثبت له، اب نداره. در اینجا من میگم لیوان روی میز است، خب لیوان تو خارج هست، میزم هست، از کجا میگید پس این لیوان وجود ذهنی داره؟ دلیل شما فقط در مورد معدومات بود. اونجا وقت میایم میگیم که علم ما به معدومات با علم ما به چیزهایی که تو خارج تحقق دارند از یک سمخه، از یک قبیله. دو جور نیست که یه جورشو بگیم به اضافه است و یه جورشو بگیم به وجود ذهنی است. وقتی ثابت شد علم ما در پاره موارد به صورت خاصی است، این تعمیم پیدا میکنه به همه موارد، چون که اینها از یک سنخند و از یک قبیله است. در مورد دلیل دوم هم همینطور، وقتی ما ثابت کردیم که علم ما به کلیات، علم ما به مفاهیم عام به صورت وجود ذهنی است، این شامل علم ما به موارد خاص و جزئی هم میشه، چون علم در همه جا از یک سنخ و از یک قبیل هستش. تفاوت عمده ماهوی بین علوم نیست. این بیت شعرم پس حفظ میفرمایید، این بیت بیانگر دو تا دلیلی است که ما برای وجود ذهنی بیان کردیم. للحکم ایجابا علی المعدومی و الانتزاع الشیء ذی العمومی. نظریه وجود ذهنی درسته به خاطر حکم‌های موجبه‌ای که ایجابی که شما بر امور معدوم دارید و به خاطر اینکه شما مفاهیمی رو انتزاع می‌کنید که دارای عمومیت است، نه معدوم در خارج هست و نه مفاهیم عام و امور عام در خارج هستند، پس باید در جای دیگری باشد به نام ذهن. خب این نظریه حکما در باب وجود ذهنی. نظریه حکما با یه سری اشکالاتی مواجه شده و این اشکالات باعث شده که بعضی ها از این نظریه عدول بکنند. ما انشالله باید این اشکالات رو هم بیان بکنیم و ببینیم که پاسخ حکما در قبال این اشکالات چی هستش. انشالله در جلسه آینده دو تا از مهمترین اشکالهایی که بر نظریه وجود ذهنی وارد شده مطرح خواهیم کرد و پاسخ حکما رو هم در مقابل این اشکالات مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.